درس مصباح الهدایه استاد فلاح 24 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک انشر علینا خزائن کرمک برحمتک یا ارحم الراحمین. آرزوی تعجیل در ظهور آقا امام زمان بکنیم و همینطور یاری سربازانشون رو بیشه مجاهدان غزه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کتاب شریف مصباح الهدایه علی الخلافة و الولایه از چنین ساختاری برخوردار بود. مقدمه استاد که ما الان توی مقدمه هستیم، خطبه که مختصره و دو مشکات که ولایت خلافت و نبوت رو در حضرت علمی و علمی بررسی میکنه. خاتمه هم نکته شاید مهمه ولی مختصر. خب ما مقدمه اول رو مطالعه کردیم با هم دیگه. مقدمه دوم علوم دینی و نسبت اونها از منظر حضرت امام و الان در ادامه بحثیم. دو تا مقدمه رو میخواییم رد کنیم. عرفان نظری و عملی در بارش این بحث ها توی این کتاب مطرح شده. متاسفم توی آثار دیگه منای بحث مطالعه شد دارید و تدریس هم شده، از این ما صرف نظر کنیم. یعنی توی کتاب مبانی و اصول عرفان نظری چون تدریس میشه دیگه ازش صرف نظر کنیم. ولی یه نکته دیگه هم هست و اونم این که توی خود همین جلسه های عرفان عملی، چون بیشتر دوستان شرکت میکنن، با یه مداقعی به این بحث میپردازیم. یه خورده دیگه انگیزه ها رو کم میکنه که ما به این بحث بپردازیم. ولی خب بالاخره توی خود همون مصباح هم که مرورش و جمعه ها تعریف کنیم، مبانی و اصول هم که مرورش و جمعه صبح ها تعریف کردیم، اونجا هم باز از دوستان درخواست کردیم این بخش خودشون مطالعه کنن یا گوش کنن از شما دوستان. چون که دوتا بحث مهمه، هم ادواره هم مثلا فلسفه عرفانه، ولی در این حال گفتیم خودش از خود دوستان مطالعه از نوارای استاد استفاده کنن. خود دوستان مقدمه دوم هم ادبار دیگه. ادبار بحث مهمی است و به خصوص ایشون وقتی که میان این دوره سوم رو هم تشریح میکنن، خوب دیدن اصلا همش مهمه دیگه. یعنی اون دوره اول جوانه ها مهمه، گفتنی های خوبی داره، ولی خب من میدونم توی این بحث وارد بشیم دیگه مثلا به مصباح دیگه نمیرسیم. لذا این کلن به عهده خودتون. و خب دوره دوم واقعا حیف آدم اونجاها ذهنش رو فعال نکنه که خوب ببینه چه اتفاقی افتاده، علی رغم همه احوالی که هست به هر حال درست ببینه چه اتفاقی افتاده. بعد خب پیوند فلسفه با تشیع از میخوام، پیوند عمیق با فلسفه و تشیع در دوره سوم اتفاق مهمی است، بخصوص چون امام رو هم عنوان یکی از فرزندان دوره سوم و اوتاد دوره سوم میخوام مطرح کنم. بحث ادوار بحث مهمی، یعنی سلیقه خوبیه در تألیف، ولی خب ازش ما به همین انگیزهی که گفته شد میگذاریم، چون وقتمون در واقع خیلی محدوده بود، یک جلسه در هفته. به مقدمه پنجم میرسیم که مقدمه است که ما هممونم علاقه داریم بهش و شاید سوالهایی هم اینجا داریم. جایگاه امام در عرفان نظری چیست؟ خب امام که زندگی و شخصیت ذوعبادی داره و من به نظرم مطلقاً ما به تعبیر حوزویمون ترجمه امام رو ما نشنیدیم. مطلقاً ما هر چی در باره امام شنیدیم ضعیف. این حالا یه موقعی باید درست بشه. اینو دوستان یه بار باید بدونیم که امام توصیف نشده برای ما. هم امام به عنوان یک نقطه مستعد تغذیه توراست، حالا امروز یه مقدار کم یه خورده اینو نشون میدیم، امام واقعا تحصیل کرد و تغذیه کرده توراست. و ما البته خب خدا رو شکر خیلی از فعالین اجتماعیمون و مصلحین اجتماعیمون اینجوری هم، یعنی اینا واقعا وصل گذشته ما هست. یه معرفی خیلی خوبی از این زاویه باید بشه حضرت امام که به خاطر وجود با برکت حوزه علمیه قم و خب یه مختصری عقبش دیگه عراق، امام واقعا دستش به تراث رسید و این خیلی مهمه. از این واقعا مثلا شما میدید این توی مثلا 3 سال اتفاق افتاده، ولی همین 3 سال از زندگی امام هست بکنید اتفاقای خیلی بدی میفته. اینا رو باید من به نظرم با حوصله ما چیز کنیم به خاطر جایگاهی که امام تو زندگیمون داره. نمیگم وظیفه این جلسه است و نه، میخوام بگم اینو جداگونه واقعا یه فکری باید دروش کرد و تقریبا اونقدری که من میبینم امام معرفی نمیشه راستش. خیلی چیزا باید درباره امام گفته بشه. یه بخشی خب بحثای تحصیلی است. امام اساره 4 حوزه حیات شیعی است حداقل. یک اساره حیات علمی شیعه است که خب شیعه که میگیم دیگه منحصر بر شیعه هم نیستی، یعنی شیعه هم تراث چیز رو تغذیه کرده، تراث اسلامی رو به تعبیر تراث سنی رو تغذیه کرده، بیش از اونم چنگ انداخته. ما یه دوره خیلی شوق و شور علمی داشتیم، ایران اینجوری بوده و جامعه شیعه مثل بقیه علما و بیش از بقیه علما حتی به شدت میمکیدن از همه جای عالم اگر نکته آموختنی بود. ببینید حضرت امام به خاطر هم استعداد هم شاید توی سیاق اهل علم بودن خانوادگی که خیلی از بچگی مثلا علاقه فعال شده توی ایشون، استعدادهای خیلی بالا و جد و جهد واقعا قابل توجه و محیطهای خوبی که بعد به لحاظ تحصیلاتی درش قرار گرفت، اساتید خوب دلسوز بزرگوار، تغذیه بسیار عالی کردن حضرت امام. خب اساره این و تو تمام این زمینه هم صاحب نظر امام، توی همه این زمینه ها صاحب نظر هر چی رو خونده. مثلا شاید برای من و شما عجیب باشه ایشون 7 سال ادبیات عرب خونده. مثلا اگر این قسمت زندگیشون رو به ما نشون بدن میگیم از این هیچ چی دیگه در نمیاد. به من شما الان نشون بدن اینجوریه دیگه، میگه از این آدم هیچ چی دیگه در نمیاد. 7 سال ادبیات عرب این ولی خب
بله کار دیگه نکرده، ما
چیزهای دیگه که هست ولی خب سن کمه دیگه، معمولا هم به همه ادبیات عرب. ولی خب یه مقدار طبیعتاً احکام هست، اخلاق هست، اینها. ولی خب وقت زیادیه دیگه. به هر حال من ازم اینه یه بودی که باید خوب دیده بشه و خوب روایت بشه. یکی از نکته هایی که یه من بعضی چیزا هم گفتن یه خود سخته، ولی یکی از چیزهایی که درباره حضرت امام قابل توجهه توی همین قسمت، من اون چهار حوزه حیات شیعی رو میخوام عرض بکنم الان توی یکم. خب من یاد داشتن که هم گزه وقت نگیره، ولی خب نمیدونم آدم بگیری یا نگیره. که یکی از نکته ها که قابل توجه عزیزان، ببینید اینو مثلا مثل بنده نباید بگیم بگم، بعد مثلا جناب استاد یزدان پناه اینها بگیم، مقوله خواندن و در نیافتن متاسفانه شایع، که خود امام یک مدل نقدی داره به این داستان، میگه که یه خود بی‌دقتی میشه که چی بخونه. خود امام یه جلایه از این جلده، ولی یه مقدار این شایعه خواندن و در نیافتن، یا با یه ذوق محدودی دریافتن، این یه موضوعاتی توش من سختم خیلی میخوام خیلی مبهم بگم. این سؤاله که چه زائقه این علوم پدید آورده؟ این علوم رو چه زائقه ای پدید آورده؟ چون بعضی عبارات رو نمیخوام بگم. زائقه راستش تمدنیست، با اینکه انکار میکنن زائقه ای که این علوم رو پدید آورده تمدنیست، و موقع تحصیل وقتی این دهن باز نمیشه بعد معلوم چی داره تحصیل میشه. یعنی مثلا اساسا نوع نگاهش به فقه نگاه ضعیفیه، توقعاتش کمه، اونجا میره همجور فقط تو اون سطور داره میچرخه. بابا این دست نوابغ بوده، این فقه دست نوابغ بوده، نوابغی که تمدن برپا کردن. یه خورده حواست باشه چی داری میخونی، دقت میکنی؟ بابا همین دم و دستگاه تمدن پشتیبانی میکرده. خب شما ببینید الان، من حالا اینو تو این بحثا نمیخوام برم، الان شما ببینید که موقعی که این دروس رو به ما میدن اینجوری به ما این دروس رو میدن، نه هر چی بخونید، کلام میخونید اصلا منفصل از تاریخ و جغرافیا و مصائب مسلمین و از همه اینا منفصل، یه چیز به ما میدن کلام بخون، فلسفش هم همینطوره، فقهش هم همینطوره، فقهش هم همینطوره، اصولش هم همینطوره، اخلاقش هم همینطوره، و بقیه دروس پیرا مثلا فقه و اصول و این خوب نیست. بعد مثلا میبینید که به ندرت مثلا یه زائقه های درندشتی مثل حضرت امام میان توی عرصه، میفهمن داستان چیه، بعد اینا دیگه مصیبت برپا میکنن. مثلا توی عرفان هم همینطوره، مثلا من علمه منوشه متحری میگم بار اصلا یه مداری سخت، اصلا تحصیل اینها سخته و خروجی نمیده، تحصیل خروجی نمیده. خب بعد تازه حالا طرف میاد تحصیل اینها میکنه نمیگیره، ماجرا نمیگیره چیه، بعد اون طرف میگیره مثل امام میگیره، بعد چجور گرفتنی؟ مثلا امام میبینید که هم موقعی که داشته فصوص رو میخونده تعلیقه میزده، به همه میزنه، یعنی به مرحوم قیصری میزنه، به خود محی‌الدین میزنه، استادش رو میزنه، همه رو، یعنی اصلا این علوم اینجوری نبوده نوع نگاه بهش. خیلی زاله کرد کتابی به این علوم نگاه میشده، و به این راحتی ها مثلا به خاطر همین هم خود امام میگه، میگه که چند نفری بودیم شروع کردیم، میگه آخرش من موندم، عایشه آبادی میگه آخرش فقط من موندم نیومدم، حالا دیگه اسم نیاریم دیگه، بعضی کسا خودشون گفتن ما رفتیم دیدیم ما مثلا نیمیم چی داره میگه، دیگه نرفتیم، خودشون گفتن یه همراه با سید رولدار رفتیم کلاس ها. ولی خب دیدیم که اصلا نمیتونیم ارتباط بگیم چی داره میگه ایشون، ما نرفتیم ایشون ادامه داد دیگه. این نکته دریافتن عزیزان، این باید دربارش من به نظرم باید حتما گفته رو بشه توی حوزه مقوله دریافتن. اینجوری نیستش این کتابه رو خوب بخونیم در میابیم، تو این چیزا نیست. یه مقداری باید در این باره با ما گفتگو بکنن و خود ما هم باید اینجا تعمل کنیم. یک، تراث رو اگر این تراث رو از امام بگیرید بسیار موجود ضعیفی میشه امام، این رو بدونیم اول. و قطعاً هویت علمی حوزه شیعه خب با تمام مختصاتش، هویت علمی حوزه شیعه پشت انقلاب اسلامی است قطعا. شما ببینید اون موشکی رو که مثلا یه موشک میسازید، خب موشک با کاغذ میسازید، یه موقع از بچه پرتش میکنه، یه موقع از شما برمیدارید پرتش میکنه، اصلا یه حس متفاوتی موشک رو گرفته، نقشه متفاوتی داره کشیده میشه، امکان داره شما میخواید بزنید تو پیشونی اون رفیق، بچه اصلا این حوثه نداره، من میخواید ترد کنم اینا با شما، میخواید یکی آزار میده، میخواید یه حواس یک کسی رو، اصلا جهان متفاوتی داره جاریست توی این الان در نقطه استارت این پوشکه. بعدم با چه انضباطی، با چه زوری، با چه مهارتی در پرتاب و اینها اینو پرتش میکنی، خیلی مهمه بابا. این چیزی که اسمش انقلاب اسلامیست دانش پشتش بوده، یعنی یک تاریخ نبوغ، یک تاریخ نخبگی پشتش بوده. میگید کو بابا، تاریخ که تاریخ دیگه، چجوری اومده پشت این قرار اینا امام، اینا امام. وقتی که امام یه تاریخ میاره تو وجود خودش، اینو میبره دیگه پشت یه چیز، میبره پشت حادثه هایی که داره خیلی جهان ذهنیش اصلا اینجوریه. اینو خوب باید تبریر کرد از معظم اینه. قطعا انقلاب به هویت علمی حوزه تکیه داره که انقدر متفاوته، انقدر قدرتمنده، هرچی میزنن ضربه میزنن تغذیه میکنه از ضربه، به جای اینکه چیز بشه متلاشی بشه ترک برداره، ضربه میزنن از ضربه تغذیه میکنه. این هاضمه نیرومند بعد 9000 خورده ای سالش کار شده، هاضمه بو علی است، هاضمه خواجه نصیرالدین طوسی یا شیخ الطائفه یا هاضمه ایناست. و خب یک عصاره حیات علمی حوزه خوب باید توضیح داده بشه. دوم عصاره حیات معنوی امام، همونم میدونیم واقعا حیات باطنی داشته، حالا با مدل مرحوم آقای شهاب که این مدل هم باید به خودی توضیح داده بشه. البته خب استفاده می‌کنم پیش آدم‌های بسیار پاکیشون زندگی کرده، از همه اینها تغذیه می‌کرده، خود این آنچه که می‌آموخته اینها هم بالاخره خیلی رو جان و مستعد ایشون تأثیر می‌گذاشته. اون پدر نورانی و شهادت در مسیر حق طلبی، خب فضاهایی که درست کرده برشون فضاهای معنوی مستعدی است، تا میرسه با شهابادی که دیگه هیچی دیگه، دیگه توضیحات و توصیفات هم گفته دیگه که استاد ما چگونه بوده است. اینها با همون سبک ایشون که به قول حضرت امام میگه که اول باید علم بالله و اسماء و صفات خداوند متعال رو باید نزد مشایخ این علوم بیاموزی و بعد با ارتیازهای علمی و عملی اون رو وارد قلب کنی. همین کار خود ایشون کرد و موفق هم بوده، تو سن خوبی هم بوده، تو سن خوبی این کار رو کرد. ایشون خب میدونید قبل از ازدواجشون شروع کردن عرفان رو، تحصیلشون به خوب یه جوری میشه گفت تمام شده است، غیر از عرفان تمام شده است، ولی خب ایشون قبل از چند سال قبل از ازدواجشون، حتی چند سال قبل از ازدواجشون تدریس فلسفه روشون شروع کرده. تدریس قبل از ازدواج، ازدواج 1308. ایشون دیگه حالا خودش میگه چند سال، چند سال قبل از ازدواج، قبل از تأهل میگه من تدریس شروع کردم. میگه اون موقع من دارالشفا ساکن بودم و دیگه متأهل که شدم دیگه خب از دارالشفا خارج شدم. میگه چند سال قبل از این من شروع کردم تدریس فلسفه. تو سن خوبیشون این تحصیلات رو به پایان رسونده و محضر یه همچین استاد توانمندی هم رسیده و اینا علم بالله رو باید فرا بگیرید، با ارتیازات علمی و عملی وارد قلب کنید. خب اتفاقهای بزرگی برای خود اینا توصیف میکنه که اتفاقهای بزرگی میفته، یعنی معارف بر قلب بشه. در باره امام ظاهرن این اتفاق افتاده. این هم در واقع دریافت یک تراث تربیتی رو امام دریافته، یعنی یک روح رو از تاریخ گرفت و از دست قدرتمند فرهنگ عرفانی اسلام گرفته. این دوم دارایی حضرت امام. و سوم دارایی حضرت امام مقوله چیزه، تجربیات سیاسی اجتماعی. امام ایران خب میدونید معدن انواع التهاب ها بوده دیگه، درگیری با به اصطلاح روشنگری، درگیری با علم و فرهنگ و تمدن غرب، و دیگه توی تقریبا اوجش بوده زمانی که حضرت امام متولد شده. چندین انقلاب شکل گرفته و یکی از انقلاب ها هم که اصلا تو دوران حضرت امام بوده مشروطه تو سن حضرت امام. خب این تجربیات تو کار امام مشهوده اگر کسی دنبال کنه. میبینید که یه شعور خوبی شکل گرفته. خود امام توی یکی از صحبت‌ها به جوان‌ها میگه، میگه این چیزایی که شما توی کتاب‌های تاریخ میخونید برای شما تاریخه، ما توش زندگی کردیم. میگه این حادثه ها رو ما خودمون دیدیم از نزدیک. شما دارید میخونید، حالا چی بخونید نمیدونم، میگه ولی ما خودمون توش بودیم. و بعد یه چیزی میخواد بگه، میگه حضرت امام این حادثه ها و ایشون دنبال میکرد این حادثه ها. بعد میبینید مثلا یه کلکی مرحوم مدرس خورده، امام مراقبه. یه کلکی مرحوم کاشانی خورده، امام مراقبه. میگه اصلا میگه اینجا سر ما کلا گذاشتن و امام. یکی از چیزهایی که خیلی منتظرش بودن این بود که بعد از انقلاب دو مرتبه امام ول کنه و انقلاب بده دست چیز، دست امام. هم میگم کارشناسان میآیند، بده دست کارشناسان. اصلا تمام امیدشون به این حادثه بود. بعد دیدن نه، امام ول نکرد. آقای بهشتی میگه که من یه موقعی بود میگفت من به این کتاب زندگی پرشور علمی در آقای بهشتی خیلی جالب. ایشون میگه من این کتابا رو میدیدم، حالا کسی هم که پیش ایشون رفتن میگن خیلی جالبه. ایشون مثلا میشستین تا بحث علمی میشد، یه مسئله میشد، میرفت سریع از تو کتابخونه کتابشو منبع میآورد، میگفت لغت بود هر چی بود و اینا، میگفت حالتش اینطوری بود. کیه گفتم؟
شهید بهشتی.
شهید بهشتی نگفتم، آره من ایشون داشتم میگفتم. حالت یعنی یه تیپ متنی بار اومده بود. خب قدرت ذهنیشون رو میدونید دیگه، اینجوری نبوده. ما خیلی همون اینطوری نیستیم، ولی اینا معطوف به متن تربیت شده بودن، معطوف به منبع، یعنی درست تربیت شده بود این آدم. بعد مثلا میگفتن که مباحثه میکردیم، گفت میکند از زمین، میرفت منبع و میآورد و میگشت میگشت پیدا میکرد، بعد میخوند. قشنگ علمی تربیت شده این آدم. خب ایشون میگفتش که من مکرر از محل کار میمدم خونه، این کتابا رو میدیدم با حسرت. میگفت اتاقم تاریک بود، اصلا اتاقم نمیرفتم دیگه. بعد میگفت میرفتم روشن میکردم با حسرت نگاه میگفت آخرش دیگه رمق منو گرفت. یه روز که میرفتم جماران رفتم به حضرت امام گفتم که آه دیگه خب خدا رو شدیم پیروزی ها دیگه قوا و تنظیم کردیم قانون اساسی و فلان بهمان اینا رخصت داریم ما بریم حوزه علمیه بریم قم. بعد میگفت امام یک دفعه دیدن چیز شد لبخند رفت بفهمید برید بفهمید برید منم میام. انقلاب مثل مشروطه بدیم به چیز بدیم دست روشن فکر. بعد جواب این خونه این شهدایی که میخواد بده گفتم آقا غلط کردم به خودم من به عنوان شاگرد به عنوان فرزند فقط دردمو میخواستم بگم. بعد گفتش که خب منم واقعیت رو شما گفتم خب به خدا من فقط موازم دردم بگم من هیچ خواسته ای ندارم. سوال پرسیده با امام ناراحت شد. ببینید این چیه؟ تجربه مفصل. واقعا علما ساده انگاری میکردن خیلی ساده انگار بودن در مواجهه با چیز. خدا حضرت آقا میگه فکرم حضرت آقا میگه شاید مفهر میگه این پدیده‌ای که اومد نمیشناختن نمیدونستن چیه مدرنیته. خیلی ساده انگارانه برخورد کردن با مدرنیته. متونشون هم بخونید میبینید دقت میکنید. خب اون ضربه ها رو خوردیم امام دیگه نه امام دیگه مراقبه. به هر حال این گفتن داره که امام چقدر آموخت. خیلی آموخته امام. و به نظرم آخرین چیزی هم که جزء چیزهاست همین اسهاره دارایی های شیعه است. امام بسیار شخصیت آدابدانی است بسیار شخصیت آدابدانی است و به نظر من ایشون حالا نمیگم از این زاویه نگاه کرده به ادب ها ولی ادب رو به عنوان اقتدار ایشون تو جلدش وارد شده حضرت امام و عجیبه این آدابدانی و آدابمندی امام خیلی عجیبه و چقدر اقتدار درست میکنه چقدر پیشبرندگی درست میکنه برای چیز برای همه ما باید دردهای توحیدی داشته باشیم چقدر پیشبرندگی درست میکنه. ما شریعتمون که خب به شدت اهل آداب خب به این آداب شرعی یه آداب حوزوی هم اضافه شده همه اینا رو امام جمع میکرده. حالا شواهد خیلی زیاد اگه بخونید چیز رو زندگی حضرت امام بخونید ببینید که و این خیلی سخته بچه ها خیلی سخت این که انسان راحت بودن و رها بودن و اینا ببینید فرزانه یا حفظ میشه ایبی نداره ولی خیلی سخته اینکه آدم آدابدان باشه و مراعات کنه و همه چی حساب کتاب داشته باشه و اینا. امام خیلی اینا که 13 سال توی چیز بودن توی نجف بودن میگن که امام خب هر هفته ظاهرا هر هفته یا هر روز الان من کاملا تردید کردم هر روز یه ساعتی بارعان داشت حضرت امام فکر کنم هفته بود هفتگی قطعا بوده ولی خب فکرم روزانه هم حتی اینجوری روزانه که بوده. بعد امام میشست و میامدن میشستن خیلی هم که خب به نیت چیز میامدن دیگه تبرک و ثواب جمع کنن و این چیزا میامدن یه دم که کلن بیوت که میرن به نیتهای وجوهاتی و اینجور چیز هم میرن دیگه اونجا شناخته شده باشن و داستانی دارن دیگه حالا فکر بعید میرن توی شما باشه ولی خب یه دهی توی این داستان ها حرفه ای هم ولی خب بالاخره علما میان بحثای علمی هم میشده و اینها. بعد میگن توی این چیزها هر کی از دم در از در وارد میشد امام یه عکس العمل نسبت به اون نشون میداد. مثلا بعضیا رو اینطوری میکرد بعضیا رو اینطوری میکرد بعضیا رو یه دست اینجوری میکرد یه خورده اینطوری خم میشد بعضیا رو یه خورده بلند میشد و برای هیچ کس بلند نمیشد امام پای هیچ کس بلند نمیشد الا دو نفر پای دو نفر بلند شد، یه نفرش یادم نیست. اون یکیشم میگن کاملا سیاسی بود، همون فهمیدیم. و اونم این که این معاونین صدام اومده بودن دیدار امام، بعد امام اصلا به پاشون بلند نشد، میگفت طوری که یه جوری بی‌اعتنایی کرد، میگفت ما که به پای اینا بلند شدیم ما خجالت کشیدیم، میگفت امام هیچ اعتنایی نکرد، میگفت اصلا اومده این بر نشستن امام با یکی داشت صحبت میکرد، علکی با یکی صحبت میکرد، اصلا هیچ اعتنایی نکرد، بعد اومدن نشستن یه اینطوری کرد بهشون. بعد میگفتن اینا که نشستن یه جوی اون اصلا سکوت گرفتید، که خب با اون حالت پروبوحتی که از به بحث داشتن اینا و درگیری هاشون با شیعه و علمای شیعه و به خصوص مثلا کسایی که اهل نهضت بودن، میگفت خیلی جو سنگین شد. بعد میگفت توی همین چیز وضعیت یه دفعه یه آخوندی اومد از یه آخوندهای کاملا معمولی چیز هم پلاسن همیشه علی ها میگه مثل ما، بله مثل ما، خب میگم این بی سواد بود، آدم خوب بود، ولی خب پلاس بود همیشه توی دفتر امام، پلاس بود همیشه. و امام هم توی سریای قبلی اینجوری چیز نمیکرد، میگو از قصد برای اینکه حال اینا رو بگیره ایشون که اومد کامل بلند شد به پای اینا، میگو اولین بار رو پایده امام پایی که بلند شد، میخواد حرص اینا رو در تحقیر کنه به پای این بنده خدا بلند شد. بعد اون نکته جالب اینه که میگن امام توی تمام این چیز، تمام این 13 سال اونی که اینطوری میکرد تو کل 13 سال براش اینطوری کرد. و من گفتم ما حساس شده بودیم که این الان این سری یادش میره اینطوری میکنه، گفتیم نه این اینطوری. و عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. ببین این انضباط روحی، حتما مطالعه کنید اینو بچه ها، حتما، یعنی واقعا برای ما آموزنده است چقدر روح بی تلاطم و منضبطی و آداب رو مراعات میکنه توی اون شرایطی که یکی از کارهای عجیب ببخشید یه خوندم دارم فرعی میرم بقیهش هم میمونه، توی اون شرایطی که میدید توی بحث چیز این لایحه طرح بود یا لایحه بود انجمنهای ایالتی ولایتی که اومد محفظم طرح بود مطرح شد، خب امام شروع کرد سر و صدا دیگه. یکی از کارهایی که میگن امام انجام داد این بود، دو روز درسش رو تعطیل کرد، خب، و شروع کرد نامه نوشت به کل علمای ایران نامه نوشت، رادیو رو دستش نبود که نامه نوشت و همه رو چیز کرد، وادار به اعتراض کرد. بچه ها همین الان هر کی دلتون میخواد توی حوزه تعیین کنید ولی بتونه این کار انجام بده، در عرض دو روز بتونه این همه نامه بنویسه. من نوشتنش منظورم نیست، این که اینقدر در موقعیت میگن، اینقدر در ارتباط زندگی کرده باشه، بعد ما میگیم که احساس وظیفه کرد گفت اسلام در خطر است و بلند شد بالا منبر گفت اسلام در خطر. بابا تلقیتون از امام اشتباهه، امام دائما سیاسی داشته زندگی میکرده، سکوت هم در اون شانون دیگه سکوت کرده بود، ولی دائما داره همه چی رصد میکنه. جدی میگم، یعنی اگر بخواید چون ما میخواستیم یه بار یه عملیات سیاسی انجام بدیم توی کشور، من نگاه کردم نه کسی رو میشناسیم نه کسی ما رو میشناسه، خلاص کلا. و من هی جلسه میگرفتم هم میگفتم که خدا اگر دست آقای هاشمی رو تو این کشور باز نکنه واقعا ظالم، از حرص هم میگفتم، میگفتم با این آدم دارن آدم میشناسن، عرض میکنم آقای هاشمی و اینا رو بذارید کنار، دیگه کی هیچ کدوم از ما اینطوری روش نمیکنه. خب توی این شرایط بعد که انقلاب شروع میشه، خب ایشون همینطوری نامه میداده توی مقاطعی، حالا مقطعش الان یادم نیست، نامه میداده. بعد حضرت آقا میگه که من خب یه نامه میخواستم بگم برای آقای میلانی. اومدم سراغ امام گفتم شما به همه نامه دارید، آقای میلانی که پشتیبان نهضته توی چیز توی مشهد، ولی ایشون چرا نامه ندادید؟ گفت حالا مانعی هست. گفتم که آقا شرمنده و مانع رو باید بگید، چون من خودم مشهد مشغولم الان، خوب نیست، یعنی برای نهضت خوب نیست، شما باید نامه بدید به حضرت به آیت الله میلانی. گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه، چه مشکلی هست؟ آقای میلانی همیشه پشتیبان ما جیقیلا بوده توی چیز توی مشهد. بعد گفتش که گفت حالا چون شما هستید بهتون میگم، من اگر بنویسم نمیتونم بنویسم آیت الله میلانی، بنویسم حجت الاسلام میلانی. بعد از ننوشتن نامه بدتره. گفتشون اونجا گفتم خب چه، خب بنویسید. گفت نه این چیزه، این ریاست، من بیشتر از این قبول ندارم. شما ببین با این همه ملاحظات مالک اشتر میگه، میگه من یه روز جنگ صفین به حضرت گفتم که من به اندازه تو کشتم امروز. گفت که از کجا فهمیدی من چند تا کشتم؟ گفت شما هرچی میکشتی الله اکبر میگفتی، شمردم. حالا ببین مالک دیگه کیه، هرچی الله اکبر، هرچی الله اکبر میگفتی، من خودم که میکشتم خودم شمردم، دو تا سی پی یو، یه سی پی دو هسته مشغوله، الله اکبر های حضرت امیر داره میشمره، خودش هم هرچی میکشه داره میشمره، چه حرفه ای بوده اینا. بعد مساوی بود، به اندازه هم کشتیم. بعد میگه حضرت خندید گفت برو بابا شما، همچه هرکی جلو میاد میکشی، من به هفت نسلش نگاه میکنم میبینم اگه مؤمن شیعه توش هست نمیکشم، میزم زخمیش میکنم، ردش میکنم، بعد تو هرکی میاد میکشی. ببین امام، ببینید امام با این همه ضابطه اجتماعی ها، دقت میکنم، با این همه مراعات و ضابطه و ترسومات و تعدبات و اینا اجتماعی، ببین چه، ببخشید ما حالا گاهی به حسد محبتیم، ببین چه دیوی اومده تو سن و تاریخ رو عوض کرد. به خاطر اینه میگم بچه ها درست بخونیم امام، درست بخونیم امام، به شدت آداب دار. آقای بوزردی هم اینطوری بوده، اینا با اینکه لاتی، آقای بوزردی ها واقعا لاتی، ولی مثلا یه نفر آوردن برای هرچی خوشنویس میوردن نمیپسندیدشون، یه خوشنویس آوردن رفتش بالاتر از حضرت امام میشست، آقای بوزردی گفت ایشون ردش میدید، گفتن آقا فرمو کرد رایی داشته این که بنویسه چیزها رو، استفتاها رو بنویسه رو اینا، نه آقا نیست اونقدر خوشنویس، گفت ردش میدید. گفتش مثلا باقا چه؟ گفت اونه که بیا بالاتر از سه جو الله بشنیم به درد نه و اینقدر شعور نداری بالاتر از سه جو الله بر میشستش، این به درد من نمیخواد. به شدت اینطوری آی بروژه، ببین فضا اینطوری بوده ها، میخواد ازم اینها، فضا اینطوری بوده ها، حسابی آداب به هم دیگه میدادن. بعد توی این فضا بعد از این وسط این همه تعین و نمیدونم تقید و اینها یه انقلاب در آورده بیرون امام یا علی. من میگم اینو مطالعه کنید بچه، حالا دیگه من نرسیدم بحثم دیگه، تازه لور بود، حالا خیلی سخت واسه یه لور و یه رفیقه لور داریم، این مثلا یکی از تعینات خودش رو این میدونه که کلن جوراب نداره، همیشه هم بدون جوراب همه جامعه مجلس میره، حالا دیگه من جور بیشتر بگم مثلا هم حوصله یه چیز این چیزا رو ندارن. بعد حالا یه لور اومده اینطوری شده، واقعا جالبه و آرالا ببخشن ایمانی، واقعا جالبه که انقدر مثلا تعدب به آداب از میکنم، هم دینی هم اوزلی همه با هم. بعد من عرضم اینه، این آدم اجر این تعدب و تقیدش رو کجا میبره؟ آداب اقتدار درست میکنه، مثل این میگه دله رو میذاری محکم میگیریش، خب دیوار رو خراب نمیکنه، محکم میگیریش، یه جور همینجور سوراخ میکنه آداب اقتدار درست میکنه. و تو نگاه امام داستان ریشه هم داره. امام این آداب رو اسمش چیه پیشش؟ ادب توحیدی. ادب توحید. بعد این چیزایی رو که حضرت امام آموزش داده خودش هم جدی گرفته، جدیست از نظر امام. و این من از زمینه دوستان حتما مطالعه کنید زندگی امام. ببین این آثار داشته بچه توی همین حیات متفاوتی که به ما بخشید اثر داشته دیگه. حالا ما فکر کنم وقت دیگه نداریم. تحصیل حضرت امام خب از مکتب خانه شروع شده، بعد میرن عراق. 1299 میرن عراق، اونجا ها متبل میخونن، منطق میخونن، فقه میخونن. بعد میان قوم. تحصیلاتی هم که تو مکتب خونه پیش برادر تو همون روستاشون توی خومین و پیش برادرشون اینا میخونه، همون در واقع چیزه، شروع تحصیلات حوزویست در واقع. بعد خطاتیشون استاد خط داشت خودش و آقای پسندیده، خطشون خیلی خوبه انصافا نگاه کنین، خیلی خطشون خوبه. بعد میگه که آقای پسندیده میگه ما خطمون کاملا شبیه هم بود، میگه چون استادمون یکی بود کاملا شبیه هم بود. میگفت یه چیزی رو ایشون مینوشت، سدرالله مینوشت، بعد میداد به من مینوشتم، هیچ کس تشخیص نمیداد. میگه حتی استاد من تشخیص نمیداد. این گفت خیلی ماشم، خیلی قلم امام خوبه، خیلی خط امام خوبه. خب اینا استاد داشتن، یعنی قشنگ یه دوره تحصیلاتی خوبی داشتن قبل از عراق. حالا بعد یه مقطعات خانسار میره، بعدم میره. خب میاد قوم 1300، ایشون میگه که ما موقعی که قوم آمدیم 100 طلب بیشتر نبودیم، ولی 100 طلبه محترم. این محترم مهمه برای امام. 100 طلبه محترم بودیم. خب دیگه تقریبا سال 45 دیگه ایشون میره درس خارج. تو این فاصله هم ریاضیات هیئت، من این تاریخ رو کنم اشتباه زدم، 35 نه 1305 بله این قمری نمیشتم، قمری بوده، من هجری نمیشتم، شمسی نمیشتم. خب الانم که یه گفتنی هایی داره زندگی هم. من میخواستم امروز روز آخر چیز باشه، مقدمه باشه، ظاهرن نمیشه. هم درباره شخصیت امام باید یه خود صحبت کنیم. اینا که من گفتم از نظر خودم واقعا صفر بود. این رو فریب نخورید بچه ها، اینها ترجمه امام نیست و ما تو خیلی چیزا ضعیفیم، از جمله توی معرفی بزرگانمون مثل حضرت امام حتی ضعیفه. امام حتی تو معرفی امام ضعیف، اینجا به درد نمیخوره.
من یه شیشتا
هسته خواهی باید برای ترجمه امام، یعنی یه فکری باید بکنیم، یه فکری باید بکنیم. و راستش حالا فعلا که هنوز اینجور چیزا خیلی جدی نشده، ولی اگر جدی بشه یکی از چیزایی که باید راه بیفته حتی نه متون امام و آقا رو مباحثه کردن، از خاطراتون، یعنی رفتارهای امام میرسیم به این بچه ها، نه از باب شیفتگی، نه هر چقدر میخوای گرگ باش، ولی یه گرگ محترم باش. خب عیبی نداره، میرسی به این که زندگی حضرت امام رو باید مباحثه کرد، پر از حکمت، رفتار به شدت منضبط و غنیست رفتار، یه کاری رو میکنه یه کاری رو نمیکنه و و و و تمام اینها آموزنده است. ما الان یه چی تو ذهنمون کد نخورده، ما چجوری میتونیم از امام یاد بگیریم؟ زندگی امام میخونیم، تأثیرات معنوی بیشتر داریم، درسته؟ خیلی کم. تأثیرات معنوی چیز عزیزیه، ولی نه این نیست اصلا. این نیست. امام درست چیز نشد. مثل اینکه المنجد شما نشناسی. از منجد رو فقط باز کنی برای اینکه ببینید آ چه خط خوبی ببندی. تو لغت چی؟ مگه لغت داره؟ بابا این از کتاب لغت. خب این منبع رو نشناسی. صلوات محمد. اللهم صل علی محمد. من اینا ننوشته بودم. وقت میگیره.
تجربه ای که بعد درسی داشتم.
جریان